آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی است که مسئولیت معرفیان را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من حرمگل قادر بر دوش دارم. امروز سه‌شنبه 7 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
من سید قاسم قیاپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است. ابتدا چشم‌اندازی داریم با اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان که همکارم میرزا سلیم پور فیکرس میرزا بفرمایید.
تشکر سید قاسم و سلام شنوندگان گرامی. جنازه قری امان‌الله نعمت‌زاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان امروز در روستای ایلوک نوحه فیض‌آباد به خاک سپرده شد. امان‌الله نعمت‌زاده دیروز بر اثر بیماری سرطان در سن 75 از عالم چشم پوشید. رئیس جمهوری تاجیکستان امان‌الله رحمان در یک نامه تسلیت خدمت‌های او همچون سروری مسلمانان در پیشرفت فعالیت مسجدها و پیشگیری از هر گونه رویه‌های تندرو و افراط‌گرا را نمایان خواند. معروف‌الله رحیموف نائب مرحوم در شورای علما او را از شخصیت‌های برجسته مذهبی تاجیکستان نام برد.
طولی 14 سالی که ایشون در مقام بلند دینی همچون سرور مسلمانان فعالیت داشتند، در این دوره بسیار دوره‌های پرحساس، مسئولیت‌ناک و تاریخ‌سازی ملت تاجیک بود و این ملت نیاز به همه خیل فرزندان داشت و الحمدلله که مفتی رسالت خود را در این مسئله به اتمام رسانید و روح ایشون به خیر باشد.
نعمت‌زاده سال 1997 مفتی تاجیکستان انتصاب شد و بعدی بر هم خوردن مفتیات رهبری شورای علما را برداشت گرفت. رئیس کمیسیون اروپا جوزه باروزو گفت احیای اقتصاد اتحادیه اروپا سرعت گرفته است و میزان رشدش امسال نظر به پیشبینی‌های قبلی بلندتر خواهد شد. اما باروزو در نخستین پیام سالانه‌اش به پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت سطح بیکاری در اتحادیه اروپا بیش از حد بلند باقی می‌ماند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه یورو امسال در پنجه بحران شدید قرض قرار داشتند. معاون سروزیر قرغیزستان ازیمبیک بگنظرف به بیمارستان منتقل شده است. رسانه‌های محلی خبر دادند که او را با علامت‌های زهرلودشوی به بیمارستان برده‌اند، اما مشاور بگنظرف گفت هنوز علت او تشخیص نشده است. بگنظرف 54 ساله ماه گذشته در پی دست کشیدن از شرکت در انتخابات پارلمانی رسما معاون سروزیر تعیین شد. رئیس جمهور قرغیزستان روزا اوتونبایوا گفت که اگر سیاستمداران انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر را با هدف دامن زدن تنش‌ها سوء استفاده کنند، این معرکه می‌تواند لغو شود. خانم اوتونبایوا در یک همایش سیاسی در بیشکک گفت اگر وحدت کشور زیر سوال بیاید، او میتواند وضع اضطراری جاری کرده رای گیری را لغو کند، ولی دولت تمام تلاش را خواهد کرد تا انتخابات برپا شود.
حکومت با مسئولیت بزرگ به این انتخابات آمادگی میگیرد و ما تمام کار را خواهیم کرد که انتخابات کشاد و شفاف و عادلانه دایر شود.
برای شرکت در انتخابات ماه اکتبر پارلمان قرغیزستان 29 حزب ثبت نام شده اند. فرماندهان نظامی آمریکا یک کلیسای خرد مقرش در آمریکا را از سوزاندن نسخه های کتابی برای مسلمانان مقدس قرآن هشدار داده، گفتند این اقدام اغوا انگیز می تواند حیات آمریکایی ها را زیر خطر گذارد. جنرال ویلیام کالدول در یک نشست خبری در کابل گفت Their very actions will in fact jeopardize
the safety of the young men and women. اعمال تند آنها واقعا امنیت مردان و زنان جوانی را که لباس نظامی در تن در اینجا ادای خدمت میکنند دچار خطر کرده، آن اهداف را هم که ما تلاش داریم به دست بیاریم برباد میدهند. And also undermine the very mission
that we're trying to accomplish. کلیسای داو ورلد اوتریچ سنتر مقرش در فلوریدا امریکا اسلام را دینی خشونتکار و مستبد نامیده، گفت پیروانش میخواهند در سالگرد نهم حمله های 11 سپتامبر نسخه های قرآن را به آتش دهند. حکومت ترکمنستان یک مرکه گسترده پشتیبانی از طرح احداث شهر المپید در پایتخت این کشور شهر اشخاباد را شروع کرده. از دولت ترکمنستان اعلام کرد که به منظور اجرای این طرح بزرگ 1,900,000,000 دلار اختصاص می‌دهد. رسانه‌های روسی میگویند شهر شهروند تاجیکستان در کوچه دلوای شهر مسکو با یک ماشین پر از چتر بازداشت شده‌اند. به گفته مقامات آنها شب گذشته با تهدید تفنگ وارد انبار شرکت الفا کیمیل شده، 60 قوطی چتر به مبلغ 6 میلیون روبل معادل بیش از 200,000 دلار را با یغما بردند. بودند، اما پیش راه ماشینی برکش تمغه مزی آنها را در کوچه دلوی ماموران ملیسا گرفتند. علیه آنها با اتهام غارتگری پرونده جنایی باز شده. این موردی بزرگترین دزدی چتر در روسیه نام برده می شود. اما رسانه‌های روسی میپرسند که برای همگی 6 نفر اینقدر چتر چی لازم بود؟ مگر گرمای بی سابقه در روسیه اکنون با بارانگری های نیز بی سابقه تبدیل خواهد شد؟
بله، سو خبر جالب است. تشکر میرزای سلیم پور بود که ما شما را با رویدادهای تازه عالم منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیل برخی از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
امیدواریم که نشانی های سامانه ما را از یاد نبرده اید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj شما را همیشه خبر و نظری تازه و صحبت و بررسی های جالب انتظارند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله.
شیخ امان الله نعمت‌زاده از عالم در گذشت. مفتی تاجیکستان از خود چی ما میراثی باقی گذاشته است؟
عملیات جستجوی ملبوسان فراری ادامه دارد. وزارت امور داخلی تاجیکستان خبری درگیری با این افراد در شرق تاجیکستان را تایید کرد.
و هشدار روز اوتونبایی و به احزاب سیاسی قرقیزستان. چرا برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور زیر سوال رفته است؟ سرخط چند گزارش مجله شامگاهی بود، ولی ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادثی یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. امروز امان الله نعمت‌زاده رئیس مرکز اسلامی و سرور شورای علمای تاجیکستان در زادگاهش ناحیه فیض‌آباد مکانی آخرت پیدا کرد. شیخ امان الله نعمت‌زاده که از سال 1997 به این سو رهبری این دو نهاد ارشد مذهبی تاجیکستان را بر عهده داشت، روز 6 سپتامبر بر اثر مریضی طولانی از عالم درگذشت.
شیخ امان الله نعمت‌زاده از خود چی میراث باقی گذاشته است؟ در پاسخ به این سوال کارشناسان مسائل مذهبی میگویند که نقش مفتی در تعیین مقام و منزلت دین اسلام در کشور خیلی بزرگ بوده است. همزمان اشاره میشود که شورای علمای تاجیکستان تحت رهبری او با وجود یک سازمان اجتماعی و مستقل بودنش پیوسته از منفیت های حکومت حمایت میکرد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
شب یکشنبه به دوشنبه زمانی که مسلمانان عالم شب لیلة القدر را پیشواز می گرفتند، مفتی مسلمانان تاجیکستان شیخ امان الله نعمت‌زاده در دوشنبه درگذشت. طبق خبرها او از بیماری سرطان اذیت می کشید. شیخ امان الله نعمت‌زاده 14 سال سروری مرکز اسلامی تاجیکستان در میان مردم معروف به قاضیات را به ذمه داشت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن اظهار تسلیت به نزدیکان مرحوم نوشته است: نقش امان الله نعمت‌زاده داده همچون سرور مسلمانان تاجیکستان در پیشرفت فعالیت مسجدها جلوگیری از رویه های تندگرا و افرادگرا نمایان است. طول سالهای فعالیت خود نام برده در انتشار تعلیمات مذهبی حنفی، بالا رفتن معرفت اسلامی، اینچنین در مورد رعایه قانونگذاری جمهوری از جانب مسلمانان و اتحادیه های دینی خدمت های شایان نموده است. شیخ امان الله نعمت‌زاده در زمان جنگ شهروندی به رهبری مرکز اسلامی همزمان شورای علمای تاجیکستان رسید. ایده از کارشناسان این مرحله را بازگشت این اداره معروف دینی تحت بالهای حکومت عنوان میکنند. عبدالفتاح واحدوف کارشناس تاجیک میگوید اداره مسلمانان تاجیکستان در قیاس با انجام سالهای 80 و ابتدای 90 عصر گذشته نقش مؤثر خود در جامعه را از دست داد و به یک نهاد دستنگر حکومت تبدیل یافت.
یعنی همون حکومت تو امروز آماده ایستاده است، هیچ تغییر نیافته است. و در همین مورد از آن جمله همون سابق قاضیات تاجیکستان امروز در شکل وزارت علمای تاجیکستان تکرار شده ایستاده است.
به قول کارشناسان در بحث‌های مهم مهم دینی که طی 14 سال اخیر برخواستند، از جمله ستر و نمازگذاری زنان در مسجد، به مسجد آمدن خردسالان و نورسان و بستن مساجد، شورای علما نتوانست است از حق مسلمانان دفاع و یا به حل مشکلشان مساعدت کند. در همین حال معروف الله رحیموف، معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید امان الله نعمت‌زاده رسالت خود را به جا آورده است.
طول 14 سالی که ایشان در مقام بلند دینی همچون سرور مسلمانان فعالیت داشتند، در این دوره بسیار دوره‌های پرحساس، مسئولیت‌ناک و تاریخ‌سازی ملت تاجیک بود و این ملت نیاز به همه خیل فرزندان داشت و الحمدلله که مفتی رسالت خود را در این مسئله به اتمام رسانید.
مرکز اسلامی تاجیکستان وارث نمایندگی اداره دینی مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان معروف به صدوم در تاجیکستان است که سال 1943 با فرمان رهبر شوروی یوسف استالین تشکیل شده است. تا سال 1994 رهبران این نهاد از سوی صدوم در تاشکند تعیین می شدند. اولین رهبر نمایندگی صدوم در تاجیکستان عبدالمجید قاری از ازبک های فرغانه ازبکستان بوده است. بعد از او ایشان عبدالستار و ایشان عبدالرشید از فرغانگی های تاجیکستان و از سال 1965 تا سال 1988 عبدالله کلانزاده اهل خوجند به مهلت های طولانی رهبر این نهاد بودند. سال 1988 رهبر نمایندگی صدوم در تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده تعیین شد و سال 1989 این نمایندگی به قاضیات مسلمانان تاجیکستان تبدیل نام کرد. اما حاجی اکبر تورجانزاده میگوید برای ثبت نام این اداره در آغاز هیچ یک از مقامات حکومتی مسئولیت را به ذمه نگرفت.
واقعا هم حتی مسجدها را هم باید در مسکو به قید میگرفتند. جمهوری ها کچان به قید گرفتن حق نداشتن. وزارت عدلیه گفت که ما هم به قید گرفتن نمیتونیم. بعد خوشبختانه حیایف به مشورت کردیم. حیایف گفت که بیارگو قرار حکومت خدی به قیدش میگیریم. ثانی بعد همین نظامنامه اداری قاضیات مسلمانان جمهوری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان قرارش خدی ما از قید گذاروندیم و طبق هوای نام حقوقی قاضی مسلمانان جمهوری تاجیکستان به رئیس همین اداری قاضیات داده شد.
آقای تورجانزاده افزود قاضیات مسلمانان از تاشکند استقلالیت مالی و خواجگیداریش را به دست آورد، اما به خاطر وحدت مسلمانان منطقه تابعیتش را به صدوم نگه داشت. سال 1993 اداره قاضیات از تاشکند استقلالیت به دست آورد و به مفتیات تبدیل یافت که رهبرش حاجی فتح الله خان شریف زاده سال 1996 به طور مرموز کشته شد. سال 1997 مفتیات به مرکز اسلامی تاجیکستان تبدیل و در نزد این مرکز یک شورای علمای عبارت از 20 نفر تاسیس یافت. در همین حال کارشناسان میگویند با درگذشت شیخ امان الله نعمت‌زاده یک دوران تاریخ اداره مسلمانان تاجیکستان هم به آخر رسیده است. به قول آنها از این به بعد برای این نهاد دوره پرمسئولیت دیگری پیش خواهد آمد، زیرا برای حکومت تاجیکستان چالش های بزرگ ایدئولوژی پیش آمدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشت شیخ امان الله نعمت‌زاده رئیس مرکز اسلامی و شورای علمای تاجیکستان و نظری به تحولات امور قاضیات در تاجیکستان.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و از دیگر رویدادهای تاجیکستان. عملیات جستجوی محبوسانی که دو هفته قبل از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان فرار کرده بودند ادامه دارد. تا امروز مقامات امنیتی و انتظامی در عملیات ویژه دو نفری آنها، محبوس سابق گوانتانامو ابراهیم نصرالدینوف و عبدالرسول میرزایف، برادر فرمانده سابق گارد ملی تاجیکستان غفار میرزایف را دستگیر کردند.
ستاد فوری وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز به رادیوی آزادی خبر داد که ساعت‌های نزدیک باز یک نتیجه دیگری عملیات جستجو آشکار خواهد شد. در صحبت با محمد الله اسدالله سخنگوی این ستاد که در پاسگاهی دره رامید قرار داشت، از رفتی عملیات و جزئیات تازه آن پرسان شدیم.
من هی بعد فایده بودم، نه فایده بود که شرط اینا بود که نزدیکترین فرصت به نتیجه رسید. این زمان دو نفر که بازداشت شدیم هر دو در همین حدود نه فایده بود بازداشت کرده گشتیم.
پس از این معلوم شد که حالا ناحیه فیض آباد زیر نظارت قطعی نیروهای انتظامی قرار دارد.
زیر نظارت کارمندان مقامات کارهای داخلی و ستاد فوری قرار دارد.
از اینکه گفته می شود یک افسر گارد ملی در پاسگاه رومی کشته شده است، این تا کجا واقع دارد؟
در این موضوع شاید خبری ندارم. وزارت کارهای داخلی خیلی معلومات تان نکرده سوزی نمود.
پس این به هلاکت رسیدن یا نرسیدن افسر گارد ملی را باید خود مقامات گارد ملی معلومات بده.
سرباز از اونا باشد باید باید معلومات یعنی که امسال یک نفر سرباز اونا هم دومی زده خود در وای باید به حلقت رسیده باشن.
افسران گوارد ملی نیز در این عملیات اشتراک دارند؟
نمایندگی از بسیاری از مقامات قدرتی است، از جمله از گارد ملی هم شامل هستند. بله، بعضی از نمایندگان با فروگینه بعضی خدمات از اون اشتراک دارند.
خوب، مدامی که افسران گارد ملی در حیات ستاد فوری تاجیکستان هم عمل کنند و در این عملیات اشتراک داشته باشند، پس چرا خبر کشته شدن یک افسر گارد ملی در ستاد شما نیست؟
اگر که وای باشد، حتما ما در ستاد فوری برای پیشنهاد کردم معلوماتی که اگر وای باشد با من شخصا پیشنهاد میکنم، من با تمام رسانه خبری میرسانم. حقیقت داشته باشد، حتما شما را پیشنهاد
می کنم. گفته می شود که در ستاد فوری تاجیکستان، یعنی که ستاد فوری که راهبریت اون را وزیر کارهای داخلی به ذمه دارد، در داخل اونم یک ستاد فوری موبیلی فعالیت دارد که نقش اون نسبت دیگر عملیاتی نهادهای دیگر جانکتر است. این چگونه گروه موبیلی است؟
گروه موبیلی ما هم کار کرده شدن، همون معلومات های فوری و کارهای اپریتیوی، همون معلومات هایی که در نتیجه بزنه می کارهای فوری جستجو به دست میاد، هم معلومات رو مورد سنجش خرود دیستن، با مردم سر و کار دارن، با احوالی پرسجو میکنن که در کجای دیده باشن، در کدام و بعدا در کدام منطقه هایی که از نقطه نظر آنها احتمال وجود داشتن امن فیروری هستن، همه همون نقطه ها رو احاطه کرده و تفتیش و نظر میگذرانند.
شما در اول صحبت گفتید که نزدیکترین فرصت یک عملیات نوبتی شما نتیجه می دهد. آیا این هم نتیجه این هم در منطقه فیض آباد رخ می دهد؟
البته دو نفر آنها بازداشت شدند و مفتی نشان دادن آنها هم کار برده شدند و دیگر معلومات هایی که از مردم گرفته شدند، همه آنها مورد سنجش قرار دارند و بعضی معلومات های فوری داریم. انشاءالله امید داریم که اینها با ثمر می دهند و دیگر از این گروه فراری بازداشت خواهند شد.
تشکر. محمد الله اسدالایف، سخنگوی ستاد فوری وزارت امور داخلی تاجیکستان بود که با همکارم حرمگل قادر درباره ادامه عملیات جستجوی فراریان صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و باز هم از مسائل نظامی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً فرودگاه عینی واقع در 25 کیلومتری غربی دوشنبه را مورد بهره برداری قرار داد. این فرودگاه از سوی متخصصان هند نوسازی شده است و به نوشته رسانه‌های روسیه، آمریکا و هند تلاش دارند که حکومت تاجیکستان این فرودگاه را در اختیارشان قرار دهد.
عوام و مقامات تاجیکستان گفتند که این فرودگاه مالکیت کشور است و در اختیار ارتش تاجیکستان قرار دارد و درباره استفاده این فرودگاه از سوی کشور سوم قرارداد هنوز امضا نشده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمون در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
فرودگاه عینی مورد استفاده قرار گرفت. از این فرودگاه نظامی کی بهره خواهد برد؟ تاجیکستان در همکاری با روسیه و یا هند و آمریکا؟ وزارت دفاع تاجیکستان گفته است با آنکه این فرودگاه در گذشته مال شوروی بود و اخیراً از سوی متخصصین هند تعمیر و نوسازی شده است، مالکیت تاجیکستان است. فریدون محمد علیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
"روز ما قرارداد در خصوص با استفاده دادن فرودگاه یگان کشور خط امضا نرسوندیم. برای همین از قوای حربی هوایی که خود تاجیکستان دارد در حیات تابعیت وزارت دفاع تاجیکستان فعالیت میکند، آن هم استفاده میشود."
این در حالی است که به نوشته رسانه‌های خبری روسیه، پرزیدنت رحمان و مدودف همتای روسیه‌اش در 3 آگوست سال 2008 در دوشنبه شهر قرارداد را درباره استفاده مشترکی فرودگاه عینی امضا کردند و طبق این قرارداد باید زمانی مورد استفاده قرار گرفتن این فرودگاه 5 عدد هواپیمای جنگنده بازدارنده مدل سو-25 همچنین چرخبال‌های می-24 و می-8 روسیه در این فرودگاه مستقر شود. ولی فریدون محمد علیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، این نوشته ها را به اساس خواند و گفت:
"یگان اساس واقعی ندارد. در صورتی که مثلا اگر قرارداد امضا میشد، البته وای فرودگاه مورد استفاده قرار می گرفت."
فرودگاه عینی در اطراف شهرک حصار در 25 کیلومتری غرب دوشنبه شهر قرار دارد. در حدود این فرودگاه در زمان شوروی همچنین یک مرکز تعمیر چرخبال‌های ارتش شوروی در آسیای میانه نیز موجود بود. فرودگاه عینی اخیراً از سوی متخصصین هند تعمیر و نوسازی شده، با نوترین وسایل ایرونویگاسیونی و دفاعی مجهز شده، در آن تمام نوع‌های هواپیماهای نظامی و غیر نظامی می‌تواند فرود آید، زیرا طول خط پرواز این فرودگاه 3200 متر است. به دلیل آن که این فرودگاه از سوی متخصصین هند نوسازی شد، برخی از کارشناسان در اختیار هند قرار گرفتن این فرودگاه را ممکن خواندند، ولی به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان، تاجیکستان به دلیل روابط خوبش با پاکستان این فرودگاه را در اختیار هند قرار نخواهد داد. مسئله به فرودگاه عینی کوچیدن نیروی هوایی فرانسه مستقر در فرودگاه دوشنبه شهر نیز مطرح بود و گمان از سوی روسیه نیز وجود دارد که گویا آمریکا برای استقرار نیروی هوایی خود در فرودگاه عینی تلاش دارد. اما رابرت بلیک، یاوری وزیر خارجه آمریکا، پس از دیدار و گفتگوی اخیرش با رئیس جمهور تاجیکستان وجود همچنین تلاش را رد کرد و گفت
این ادعاها درست نیست. درباره استقرار نیروی آمریکا در تاجیکستان مذاکرات یا گفتگوی صورت نگرفته است.
این در حال است که روسیه از تلاش خود در رابطه با فرودگاه عینی دست نکشیده است و این موضوع در گفتگوهای اخیر رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان در سوچی مطرح بود و به نوشته رسانه‌های خبری روسیه، پرزیدنت مدودف از امام علی رحمان همتای تاجیکش تقاضا کرده است تا رئیس جمهور تاجیکستان وعده در سال 2008 در رابطه با فرودگاه عینی داده‌اش را به یاد بیاورد، ولی تاجیکستان نمی‌خواهد این فرودگاه را رایگان در اختیار روسیه قرار دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث و اطراف استفاده از فرودگاه عینی که اخیرا مورد بهره برداری قرار گرفته است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره یمل هر روز از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر به وقت دوشنبه و از مسائل منطقه‌ای. رئیس جمهوری قرقیزستان روزا اتومبایو گفت که اگر سیاستمداران انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر را با هدف دامن زدن تنش ها سوء استفاده کنند، امکان دارد که این معرکه لغو شود. در یک همایش سیاسی در شهر بیشکک سروری قرقیزستان اظهار نمود که در صورت تهدید به وحدت و یکپارچگی کشور او وضع اضطراری جاری و از برگزاری انتخابات جلوگیری میکند.
اظهارات خانم اتومبایو واکنش به افزایش سر و صداها در آن باره است که برخی از احزاب سیاسی کشور در راه دریافت کرسی های پارلمان از راه و وسیله های نامشروع کار میگیرند و از حالا تلاش به اصطلاح خریداری رای های مردم را دارند. چرا برگزاری انتخابات پارلمانی قرقیزستان زیر سوال رفته است؟ از خبرنگارمان در شهر بیشکک میراسراری فرغانی میشنویم.
روزا اتومبایو پرزیدنت قرقیزستان به احزاب سیاسی کشورش تهدید کرد که اگر اوضاع با تشنج روبرو شود و یکپارچگی کشورش زیر سوال قرار گیرد، وضع اضطرار اعلان خواهد کرد و افزود که انتخابات پارلمانی نیز برگزار نخواهد شد. روزا اتومبایو در پی نگرانی خود را پیرامون آن که آیا در انتخابات پارلمانی احزاب سیاسی بین هم سبقت متمدن خواهند کرد یا نه نیز بیان نمود و گفت که بعض احزاب سیاسی کشورش رسیدگی به هدفهای خود را از همه اولا می شمارند که برگزاری انتخابات را می تواند زیر سوال قرار دهد. با گفته پرزیدنت اتومبایو، احزاب سیاسی از استفاده فشار بالای رای دهندگان و از تأسیس عکس العمل ها که به یکپارچگی کشورش تهدید می کنند باید دست کشند.
Прошу не применять насилие, отказаться от всех видов акций, которые грозят потери государственности и территориальной целостности Кыргызстана.
و گفت حکومت آماده است که برای همه احزاب دعواگر کرسی های پارلمان شرایط یکسان فراهم آورد. روزا اتومبایو توسط پاداش جلب کردن رای دهندگان را به انتخابات خلاف قانون معنی داد کرد. بنا به سخنان پرزیدنت، حفظ مرزهای دولتی کشورش را ارتش و نیروهای مرزبانی بر عهده دارند و تهدید یگان نیرو از بیرون در برگزاری انتخابات مانع ایجاد نخواهد کرد. روزا اتومبایو گفت قرقیزستان باید افضلیت های طرز دولتداری پارلمانی را به دیگران ثابت کند. الکبک جکشنقولوف رئیس حزب عدالت ابراز داشت که ارتش کشورش حفظ یکپارچگی قرقیزستان را تامین کرده نمی تواند.
то что Росакановы заверяли, что силовики там армия там пограничники готовы, ничего они не готовы.
با گفته او اظهارات پرزیدنت اتومبایو در این مورد بی‌پایه و اساس است. آمربک بابانوف سابق نایب اول نخست وزیر و رئیس حزب سیاسی ریسپوبلیکا در این نشست اظهار کرد که بعضی احزاب در نیرومندی از حکومت وقت کشورش قوی ترند.
Я могу сказать, что сегодня, может быть, некоторые партии
со своими членами, они могут гораздо сильнее действующей власти.
Вайгуфт, ин ахзоб маблахой калон харж мекунанд ва аз воситаҳои ахбор фаровон кор мегиранд, то ки дар интихобот пирӯзӣ бар ҷониби онҳо шавад. Аммо Темир Сариев, раиси ҳизби Ахшумқор Бабановро муттаҳам кард, ки барои ҷалби рай диҳандагон пули зиёд ихтисос додааст. Эдил Байсалов, раиси ҳизби Айкул Эл, муътақид аст, ки инқилоби 7 апрел дар соири маҳалҳои кишвараш ягон дигаргунӣ ворид накард ва мақомоти маҳаллӣ чӣ будани интихоботи шаффофу демократиро намедонанд. Чолпон Ҷакупова, раҳбари клиники ҳуқуқи башари Адолат, иброз ташвиш кард, ки интихоботи парлумонӣ дар фазои сурат хоҳад гирифт, ки дар дасти мардум силои зиёди оташпишонӣ боқӣ мондааст. Қуватбек Бойболов, вазири дохилаи Қирғизистон, хабарнигоронро итминон дод, ки интихоботи парлумонӣ дар фазои амну субот баргузор хоҳад шуд.
Если даже какие-либо эксцессы готовятся и будут пытаться провести акции, то мы найдем силы и средства на подавление.
Охой Бойболов мегуяд, агар баъзе нирӯҳо талош намоянд, ки аз рои баргузор кардани аксулъамалҳо раванди интихоботи парлумониро халалдор месозанд, ӯ ин аксулъамалҳоро ба нокомӣ муваҷҷеҳ хоҳад кард. Мирасол Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
ҳушдори Роза Отунбоева, раиси ҷумҳури Қирғизистон, аз суистифода аз маъракаи интихоботи парлумонӣ барои доман задани танишҳо дар кишвар. шунавандагони арҷуманд, ёдовар мешавем, ки шумо ин ва дигар матолиби маҷалаи Шомгоҳиро метавонед аз сомонаи интернетии мо пайдо ва мутолиа кунед.
www.ozodi.org сомонаи бахши тоҷикии радиои Озодӣ.
بله، www.ozodi.tj نشانی سامانه اینترنتی ماست و اکنون بیاید همراه ببینیم که خوانندگانی وبسایت درباره این مطالب سامانه چی نظر دارند. مسئول سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان نظر و اندیشه های خوانندگان را به مطالب مورد توجه بازگویی میکند.
امروز هم صفحه اینترنتی آزادی سرخواننده و سرواکنش بود و خوانندگان در موضوعهای مختلف داغ روز بحث ها کردند. بیشتر واکنش ها با سرمقاله های تارنما از جمله خبر مرگ رئیس شورای علما امان الله نعمت‌زاده، مطلب تحت عنوان آق مزار در انتظار آب و یک موضوع بین المللی درباره پشتیبانی واتیکان از یک زن ایرانی محکوم به سنگسار بود. در بحثگاه موضوع مرگ شیخ امان الله نعمت‌زاده، خوانندگان از گوشه و کنارهای کشور و همچنین از روسیه، ایران و عربستان شرح نوشتند و از مرگ شیخ نعمت‌زاده اظهار تسلیت کردند. طالبشای سیدزاده میگوید حضرت شیخ انسان خوب بود. باری در روزنامه از او انتقاد کردیم، دلازرده نشد و برعکس برایمان کتاب فضایل اعمال را تحفه کرد. دیگر شرکت کنندگان بحث نیز از رئیس شورای علما به نیکی یاد کردند. در موضوع دوم که به مشکل شدید بی‌آبی در دهه آغمزار دنگره بخشیده شده است، رجب با اظهار حیرت نوشته است که مگر می‌شود در کشوری سیرابترین جهان مردم از بی‌آبی در عذاب باشند. صبحان پیشنهاد کرده است که مردم باید به امید اقدام‌های حکومت نشوند و دست جمعانه و با کمک همدیگر به مکان زیست خود قبر یا کانال آب کشند. اجیکولو از کلوب نوشته است که در تاجیکستان زمین‌های سیراب سرسبز کم نیست و شرط نیست که در مناطق بی آب منزل ساخت و زندگی کرد و میگوید بهتر است که مردم آغمزار به دیگر مناطق کوچ داده شوند. در بین مطالب بین المللی امروز بیشتر در موضوع پشتیبانی واتیکان از ساکنه آشتیانی، یک زن ایرانی متهم به زناکاری، خوانندگان بحث ها کردند. یک گروه از خوانندگان از ساکنه آشتیانی حمایت کردند و گروه دیگر حکم او را درست نامیدند. از جمله سعادت میگوید من آواز خود را به خاطر حفظ جان ساکنه آشتیانی بلند میکنم. ناظر بر این نظر است که اظهارات واتیکان یک سیاست بازی است و پاپ نصرانیان با این دعوت میخواهد ماهیت انسان دوستانه و از اسلام برتریت داشتن کلیسای نصرانی را نشان دهد. یک خواننده بدون بردن نامش نوشته است که این زن شوهرش را کشته است و زنا کرده است. باز چرا از این زن قهرمان میسازند؟ اما ضمیره مخالف حکم سنگساری ساکنه آشتیانی است و میگوید چنین اصول جزا در عصر 21 نباید رایج باشد. شنوندگان گرامی شما را هم به سامانه آزادی میخوانیم. در تارنمای آزادی با نشانی www.ozodi.tj شما میتوانید از مهمترین رویدادهای روز آگاه شوید و همچنین در بحث‌های خوانندگان شرکت کنید.
نظر اندیشه‌های خوانندگان سامانه اینترنتی ما بود در رابطه با مطالب مورد توجه و اینجا نشر اول مجله شامگاهی ما نیست شد. در ادامه باز کدام گزارش‌ها پخش می‌شوند برایتان بعد از پخش یک ترانه خواهیم گفت.
ای غم های تو را مسی نمی‌ناندارم.
ترانه‌ای بود از نگینه یمان خانم در مجله شامگاهی رادیوی آزادی و شنوندگان ارجمند. باری دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه‌های شامگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. یک کلیسای امریکای مسلمان ها را به شور آورده نیست. چرا نظامیان والا مقام ایالات متحده از اقدام این کلیسا شدیداً نگرانند؟
مکتبی که همگی یک سیمفونه دارد، چرا مقامات نوحیه بخش از بنیادی مکتب در دهه مشعل سرپیچی میکنند؟
گیاهایی که دوای روح و جانند، مردمی وادی زرافشان چه بیشتر به طبابت توسط گیاهای شفا بخش رو می آورند؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرمگل قادر بر عهده داریم. امروز سه شنبه 7 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شب.
و اکنون از موضوعی که دو روز باز باعث سر و صداهای زیاده شده است، موضوع نقشه یک کلیسای خرد آمریکایی برای روزی 11 سپتامبر با آتش افکندن نسخه های قرآن شریف. کلیسای موسوم به دو وارد آوتریچ سنتر واقع در شهر گینزویل ایالت فلورید آمریکا اظهار نمود تقریبا 50 پیروان آن با سوزانیدن نسخه کتاب مقدس مسلمان ها قرآن کریم میخواهند دهمین سالگرد حمله های تروریستی به شهرهای نیویورک و واشنگتن را قید کنند. شهردار گینزویل و کلیسا برای برگزاری گردهمایی و به آتش افکندن نسخه های قرآن اجازه نداده است و اما راهب کلیسا تری جونز گفته است که آنها از اقدام خود دست نمی بردارند.
امروز دو فرماندهی ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان از این اقدام اظهاری نگرانی کردند. جنرال دیوید پیتریوس، فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، گفت که برنامه کلیسای جونز تلاش‌های رئیس جمهور باراک اوباما برای دست دوستی دراز کردن با 1.5 میلیارد مسلمانی عالم را برهم می‌زند. افسر والا مقام مطمئن است که سوزانیدن نسخه های قرآن نه فقط در افغانستان بلکه در هر کجای دیگر عالم که آمریکایی‌ها با جهان اسلام رابطه دارند مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
فرمانده نیروهای تمرینی ناتو در افغانستان جنرال آمریکایی ویلیام کولدویل نیز اقدام کلیسای جونز را اغوای نامید که میتواند حیات آمریکایی ها را زیر خطر گذارد. او در یک نشست خبری در شهر کابل گفت:
Their very actions will in fact jeopardize the safety of the young men and women.
اعمال تند آنها واقعا امنیت مردان و زنان جوانی را که لباس نظامی در تن در اینجا ادای خدمت میکنند دچار خطر کرده، آن اهداف را هم که ما تلاش داریم به دست بیاریم برباد می‌دهد.
And also undermine the very mission that we're trying to accomplish.
از این پیش سفارت امریکا در کابل هم از اقدام کلیسای تری جونز برای سوزانیدن نسخه های قرآن شریف شدیداً انتقاد کرده بود. در اظهارات سفارت آمده است که حکومت امریکا به هیچ وجه از ناسپاسی به دین اسلام پشتیبانی نخواهد کرد و از این گونه تلاش های توهینی برقصدانه به پیروان ادیان اقوام سخت نگران است. دیپلمات های آمریکایی مقیم کابل گفتند که مردم ایالات متحده آمریکا اقدام یک گروه خرد در فلوریدا را رد میکنند و اکثر آنها علیه این اقدام صدا بلند خواهند کرد.
علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن هم اقدام کلیسای آمریکایی برای سوزاندن نسخه های قرآن شریف را اغوا و توطئه می‌خواند. در صحبت با ما جناب نوری‌زاده گفت:
اولا من اعتقادم بر این است که به جای اینکه ما به این نوع آدم‌های بیمار یا این مؤسساتی که خیر ملت‌هاشون رو در نظر ندارن اهمیت بدیم، به اعتقاد من تجاهل کامل و بی‌اعتنایی بهترین پاسخ برای این هاست. برای اینکه وقتی شما پوشش خبری میدید، وقتی به اینا امکان میدید که خودشونو مطرح کنن، تمام آرزوی اینها همینه. و الا بر 4 تا آدم در یه گوشه آمریکا یا در یه گوشه جهان اساعی به قرآن مجید بکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. نه از ساحت قرآن کم میشه، نه از ارزش قرآن کم میشه. اینا جسارت کردن به کتاب مقدس مسلمانان و بنابراین من اعتقاد دارم اینها تماما در چارچوب یک توطئه است برای اینکه ماها رو نشون بدن ماها آدمهای وحشی هستیم، ما آدمهایی هستیم تحمل انتقاد رو نداریم. اینا به نظر من تماما برنامه‌ریزی و توطئه از سوی محافل افراطی است. همونطور که در جهان اسلام اسامه بن لادن نماینده مسلمانان نیست و آدم کشی و کار انتحاری کردن توسط اسلام قبیح و مذموم هست، طبیعتاً ادیان دیگر الهی نیست هرگز توهین به دین دیگر نمی کنند. شما محال یک نفر مسیحی معتقد رو پیدا کنید که اساعی ادبی به پیامبر اکرم بکنه و یا هیچ وقت یک حاخام یهودی رو پیدا نمی کنید که آدم معتقدی باشه و اهانت به مسیحیت یا اسلام بکنه. اینها ادیان شناخته شده، به رسمیت شناخته شدن و اسلام تاکید داره بر اهل کتاب محبت کردن و اونا رو در پناه گرفتن.
بله، یعنی هدف از این اقدام فقط بشور آوردن مردم مسلمان است.
به اعتقاد من این نوع عمل کردها اینها تماما برای اینه که ما یه واکنش خشن نشون بدیم، مسلمانان احساساتی بشن، برن یه کلیسا رو آتش بزنن، تروریستا استفاده بکنن، برن دوتا شهروند مسیحی رو به قتل برسونن و اون وقت اینا تو دنیا بگن نگاه کنی مسلمان ها این هستن. این ماجرا بر سر اون کاریکاتورهایی که در نشریه دانمارکی چاپ شد اتفاق افتاد و بله، کاملا آشکار بود. هرچه مسلمان ها واکنش های تندتر نشون میدادن، اون طرف جریتر میشد و میخواست یه کاری بکنه که واکنش ها تندتر باشه، معروف بشه، کاری که سلمان رشدی کرد. بنابراین به نظر من اگر مثلا آقای خمینی اعتنایی به سلمان رشدی نکرده بود، او هرگز نه به این ثروت و نه به این شهرت می‌رسید.
و خب آقای نوری‌زاده، فکر میکنم نمایش ضد آمریکایی که روز دوشنبه در شهر کابل برگزار شد بیانگر آن است که مردم علاکه به شور آمدند. و اما آیا میتوان اقدام کلیسای تری جونز را یک نمونه اسلاموفوبیا و یا بدبینی اسلام در آمریکا نامید؟
فراموش نکنیم همونطور که رئیس جمهوری آمریکا میآید از حق شهروندان مسلمان آمریکایی برای ایجاد یک مسجد دفاع میکنه، این نشون دهنده اینه که جامعه آمریکا یک جامعه آزاد و متسامح هست. و همون زمانم یه عده افراطی در اونجا وجود دارن که تلاش میکنن عملکرد یک مجموعه کوچکی از کسانی که ادعا میکنن مسلمانن، ولی هیچ مسلمان واقعی آدم کشانی رو که 3-4 هزار نفر رو کشتن مسلمان نمیدونن، ولی اینا تلاش میکنن این رو تصویر بدن، به قول معروف اسلاموفوبیا در آمریکا ایجاد بکنن و این کارم کردن و اون فضای بعد از 11 سپتامبر اینا ازش سوء استفاده کردن و مسلمان ها رو یک تصویر نادرستی ازشون ارائه دادن. به نظر من دولت امریکا تا امروز سعی کرده که در چارچوب قانونی جلوی کار اینا رو بگیره و اجازه نده بین مردم آمریکا نفرت مذهبی رشد بکنه و آقای اوباما در این زمینه خیلی موفق بوده و برای اینکه خیلی توجه داشته که احساسات مسلمانان جریحه‌دار نشه و بنابراین من تصور میکنم باز هم میگویم نباید عملکرد یک مجموعه کوچک رو به حساب یک توطئه بزرگ گذاشت. نه، ما در طول همین تاریخ آمریکا، در طول همین 30-40 ساله نمونه های از این مجموعه رو دیدیم که بعضن مجموعه های فاسد و دور از اخلاق بودند. یه موقع کوکلوس کلان ها بودند که سیاه ها رو آتیش می زدن و اونا اثری دیگه ازشون نیست عملا و از این گروه ها هم اثری نخواهد موند.
تشکر علی رضا امنوریزاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن بود که با او در مورد اقدام یک کلیسای آمریکایی برای روز 11 سپتامبر آتش زدن نسخه های قرآن کریم صحبت میکردیم. تبری گفتیم از این اقدام اخیراً دو فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اظهار نگرانی کردند و گفتند که با آتش افکندن کتاب مقدس مردم مسلمان میتواند برای آمریکایی ها نه فقط در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان خطر جدی ایجاد کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
پجاله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. در دهه مشعلی ناحیه وخش قرغون تپه ناحیه وخش ولایت خلتوم بخشید مکتبی هست که همگی یک صنف خانه دارد. این مکتب 60 سال پیش بنیاد شده بود و در آن کودکان تا صنف 4 تحصیل میکنند. بعد از ختم مکتب ابتدایی آنها باید برای تحصیل به مکتب دهه دیگر بروند که از جای زیستشان 3-4 کیلومتر دورتر واقع است. چون مکتب دهه همگی از یک صنف خانه عبارت است، درس ها در سه بس صورت می گیرند و چنین هم اتفاق می افتد که آموزگاران برای طلبه های صنف های 2 و 3 و یا 3 و 4 درس های مشترک دایر می کنند.
سکنون دهه مشعل در صحبت با خبرنگاری رادیو آزادی گفتند که در مورد بنیاد بینای نوی مکتب به وزارت معارف و حکومت کشور چندین بار نامه نوشتند اما کسی به دادشان نرسیده است. سال گذشته آنها 15000 سومانی از حساب خود جمع کرده از طریق حشر بنای باز یک سیم خانه را ساختند اما امروز در پوشانیدن بنا به مشکل گرفتار شدند. تفصیلات بیشتر را درباره این مکتب واقع هم کهنه و نادر از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در خطلون میشنویم.
سلام بچه عزیز، امروز ما میخونیم درسی الف با دیدن چهل الف با خیلی زیبا.
در برابر هزاران طالبین که برای نخستین بار به مکتب های ولایت خطلان به تحصیل رفتند، امسال 13 کودک در دهه دوردست موسوم به مشعل ناحیه وخش نیز به دبستان قدیمی خود وارد شدند. تعلیمگاه مذکور که تاریخ نزدیک به 60 ساله دارد، در میان مردم این دهه همچون مکتب کهنه تمثیل به اثر مکتب کهنه صدرالدین عینی عنوان می شود. زیرا به نقل آموزگاران و طالبان خردسالیان، این مکتب که همگی عبارت از یک صنف خانه است، حالا در حال دموی قرار داشته خطری هر لحظه فرو ریختن دیواریان در میان هست. در این صنف خانه که برش به 3 و درازیش به 4 متر برابر است، بیش از 50 کودک تا صنف 4 تحصیل میکنند. گلنور خوجایی یکی از آموزگاران مکتب میگوید
یک طرف در صنف 2 میشینند، یک طرف در صنف 4 میشینند و هم خیلی درس میخوانند.
با خلال نمیرسونند دیگر.
خلال میرسونند بسیار مشکل ای یوش نمیفهمند یوش مثال صنف 2 درس صنف 4 آرارش میکنند جواب میتن. این هم خیلی خیلی ایا زوبایو 16 جای نشسته اوزی تلایی جای سینف های اگر دو سینف باشه 3 نفری میشینن وقتی نوشتن با یک دیگرش خلال میرسونن پا طور خطون دیده سینچ خیل شکستگیان درس گذاشته سه میشوه که طلبو ستون شکستگی میغالتن میشترخف میشوه نگه میکنی طلبو در زمین.
محصلین این مکتب بعد از ختم سینف 4 باید 4 کیلومتر راه رو طی کرده برای ادامه تحصیل به مکتب دیگر بیروند اما رفت و آمد به مکتب دیگر به ویژه در گرمای شدید تابستان و سرمای سخت زمستان با طی کردن راه ناهموار که از تل و تپه های زیاده میگذرد برایشان آسان نبوده است. والدین طالب علم میگویند تا رسیدن به دبستان کودکان راه طولانی را پشت سر میکنند، اکثر وقت تشنه میمانند و گرسنه و مدار تحصیل هم در بدنشان نمیماند. محوطن امامو ساکن دهه مشعل که دو فرزند خردسالش در همین مکتب قدیمی و صدموی تحصیل میکنند میگوید
اینا 3 کیلومتر راه میرود اختر چند پول خرغالتوندش کرته ساتونه نمیده درونده تون پورا خرکی مکتب میرود نمیشود پیاده میرود اسمیت گای خوش خسته نمیتونه مونده میشود.
بسیاری از محصلان مکتب دهه مشعل تصدیق میکنند که به سبب دوری راه آنها توسط مرکب تا به دبستان میرسند.
نام چی است؟
سنگلی.
چی به ولی خردشتی؟
ای مکتب مانده.
ای مکتب؟
بله.
خرکت میرای میبی؟
بله راه تو راه. 3 کیلومتر. همو پیش مکتب میبندی.
فقط خودت خرکت میرای؟
نه همو میبند.
نام چی است؟
فریزه.
صنف چندی؟
صنف 4.
چی به قلیم آسان جزیر شده است؟
اخی خوکه. و همو خوک دوره جزیر میشه خوک میشه و راه خوک. چنگ خوک در کرتون میرسه چرک میشه.
مکتب تون چی خیلی؟
مکتب میدک با صفای دخطی صفای چوری اجیا میشه.
رجب قلندرف ساکین دهه مشعل نیست از شرایط تحصیل در مکتب محلی نگران بوده، میگوید از ناچاری یکی از فرزندانش در همین مکتب تحصیل کرده و فرزند دومش با پیمودن چند کیلومتر راه به مکتب دهه همسایه میرود.
در تریز راه مکتب کونه صددن عینی بود همین در مونانش دیسه ایم او بده
دانشوی که میگیرن شما را قانان من میکرم چی پندر
مجبوریه ده یک جای مثال اگر همین مکتب که باشه با ممکن ایده نه از خوبتر بگیره در یک سینف چور کس در پفته میشینن.
در همین حال دولت غفوروف مدیری مکتب سینف خانه دهه میگوید بعد از بارها مراجعه نمودن به مقامات بالایی و نیافتن کمک مادی و مالی ساکنان روستا تصمیم گرفتند که خودشان مکتب دارای 6 عدد صنف خانه از گل و پخسه بسازند و افزود هرچند هر یک خانواده به اندازه 100 سومانی برای ساختمان این مکتب جمع آوری کرده اند این مبلغ برای قامت افراختن بنا و پوشانیدن بالای آن کمی میکند.
15000 سومانی مبلغ رفتیه تعمیرش مونده من مکتوب نوشتم حکومت رئیس کمد امضا کرده آورده دم مولا سپرد دیگه اما لایحه کشتن در کار نمیاد کم در درمانش دیسره نمیکنه ممکن پوشانن اخو در نوبت میخوره.
به گفته جناب غفوروف تحصیل برای کودکان در مکتب کهنه ناگوار بوده ولی تا حال از جانب حکومت محلی و وزارت معارف تاجیکستان در امر به اتمام رسانیدن ساختمان ناتمام مکتب نو در این دهه دوردست ختلان هیچ کمکی عملی به آنها نشده است. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی از ناحیه وخش.
شروع سال نو تحصیل کودکان دهه مشعل ناحیه وخش در یک مکتب کهنه و تنگ و نیمه ولنگار.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که مجله خبری شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم از مناطق تاجیکستان. در شهر کلاب مردم از افزایش تعداد بیماران روحی در جامعه اظهار نگرانی میکنند. بیماران روحی و یا به اصطلاح دیوانه ها به مردم حمله کرده و حتی بارها کودکان را مورد لط و کوب قرار دادند. همچنین میان بیماران روحی حادثه های خودکشی هم به قید گرفته شده است.
مسئولین شعبه بیماری های روحی شهر کلاب به رادیوی آزادی گفتند که از سبب آن که صلاحی اخیر یک قسمت بنای شعبه از جانب صاحبکاران اجاره گرفته شده است آن امکان فراگیری تعداد زیادی بیماران روحی را ندارد. گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در شهر کلاب.
برخی از ساکنان شهر کلاب از افزایش گرفتاران بیماری روحی در خیابان‌های کلاب شکایت می‌کنند. ساکنان شهر می‌گویند هرچند گرفتاران بیماری روحی جنایت صادر نکنند هم اما با فراغت و تفریح آنها همیشه خلل وارد می‌کنند. نگینه سفر و ساکن شهری کلا میگوید از حقارت و تحقیر بیماران روحی که زمان اخیر تعدادشان در خیابان‌های شهر افزایش یافته است نگران است. او میگوید
هم دیوناش باشه داشنون کده میگرده و افیزی میکنه و دیونو را گرسته میبره دیونو را باید بپرن یک جنگو کنن توبت کنن های کچو دا کنتر بگردن.
این هم در حال است که اخیران مسئولین شعبه کارهای داخلی شهری کلوب عرضی ساکنان را شنیده بر روی خد نمودن افرادی گرفتاری بیماری روحی شروع کردند. قیوم طلبکف معاون سردار شعبه کارهای داخلی شهر کلو میگوید خوشبختانه هنگام رویخطگیری و سنجش آنها مشاهده کردند که یگان گرفتاری بیماری روحی با جنایت جدی دست نزده است.
البته این پوشیده نیست که در شهر در کوچه پس کوچه ها با چنین شخصان و خوردن ممکن است همه روزه، لیکن تو امروز از طرف این گونه شخصان چی در جوی جمعیتی چی در کوچه ها صدرشوی جنویت بخیر گرفتن نشده است.
افزایش شماره گرفتاران بیماری روحی در کلوب رو پزشکان نیز رسمان تصدیق میکنند. زویر زریپوف دیرکتوری بیمارخانه کسلی های روحی شهری کلوب میگوید واقعا تا یک سال اخیر به حساب بیمارخانه اونها شماره گرفتاران بیماران روحی تا 500 نفر در منطقه کلوب افزایش یافته است. وای با شرح عامل های گرفتاری با بیماری روحی گفت
من تحلیل کرده بر آمدم اکثریت بیماران پیدایش بیماران این حادثه های فوق العاده می باشد، چون اکثریت جوانان می شوند هنگامی بس کردن اویله خانه ویران می شوند، بس خودکشی سر می زنند، بس خداویزی سر می زنند.
از حساب رسمی افراد گرفتاران بیماری روحی برمی‌آید که 65 درصد آنها را مردهای از 25 تا 50 ساله تشکیل می‌دهد. جناب ظریف اینچنین افزود که واقعا زندگی مشکل اکثرا مردها را نیز به چنین حال آورده است. و قبل او در میان گرفتاران بیماری روحی سابق مهاجران مهنتی نیز دیده می‌شوند که در روسیه به چنین حال افتاده‌اند.
در جنگل‌های روسیه کار کردن از ترس و وهم شیدگیان، این از ناحیه مومنو دو نفر آوردن همین تحلیل کرده بر آمدین، در حقیقت در جنگل تنها مانده است، از خیراسی درختان از واسطی حیوان های همون جا ترسید است تا حال از روح دهروش دارد.
افزایش تعداد بیماران روحی در حال است که قسمی اعظمی بنای سابق دیوانخانه کلوب به دکان فروش محصولات تبدیل یافته است و مسئولین میگویند فعلا با اون حدودی که دارند امکانی به تبابت فرا گرفتن همه بیماران روحی را ندارند. طبق اطلاع رسمی فعلا در شهر و نواحی کلوب بیش از 2000 گرفتاران بیماری روحی ثبت نام شده است. تای 8 ماه روان 11 تن از گرفتاران این بیماری دست به خودکشی زدند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شدت گرفتن بیماری های روحی در منطقه کلوب در جنوب تاجیکستان و نگرانی های مسئولین از افزایش آن.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجره شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در وادی زرفشان مردم امروز بنابر کم تاثیری مواد دارواری که به فروش میروند رو با گیاهای شفا بخش آوردند. آنها میگویند که استفاده چنین رستنی ها در پس کردن فشار خون، بیماری های قلب، عصب، تازه نمودن رگهای خونگرد و دیگر بیماری ها کمک میکند. وابسته به این خواجگی جنگلی پنجکند فروش چنین گیاه ها را به راه مانده است. شاهین روشن خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکند در این باره گزارش می دهد.
ساکنان وادی زرفشان میگویند وقتای آخر داروهایی که آنها از داروخانه ها خریداری میکنند کم تاثیر و یا به درد آنها چندان کار نمیکنند. از این خاطر هرچی بیشتر از رستنی های داروار کوهی که در وادی فراوان میرویند استفاده میکردند. ساکنان به ویژه بیماران کار افتاده میگویند امروز در وادی بیش از 500 نمود رستنی های دارواری از قبیل زیره، ایشم، کاکوتی، پودینه، چایکاهک، تلخشواخ، حلول، صدقی، رهدوک، پدر عروسک، چشمک گاوک، سوچ و ده های دیگر می رویدن که آنها برای مریضی های گوناگون استفاده می شدن. با امراد شایف یک تن از سالمندان که خود مبتلای فشار خون بوده است می گوید
از اینجا مثلا یک چند رستنی ها حلول و اینچین در مخلص زیر دیگر رستنی ها رو خریدار می کنم. آنها برای فشار خون، زخمی معده، عصب بسیار در خوبه دوام می باشند.
برای آسان نمودن مشکل ساکنان در دریافت رستنی های داروار کوهی جمع آوری و فروش گیاه های شفافخش را در شهر و دیهات پنجکند براه ماندند. ادهم اسرار سرمهندس خواجگی جنگل ناحیه پنجکند در صحبت به رادیو آزادی گفت بنابران که مردم در حال حاضر نیاز بیشتری به استفاده رستنی های داروواری پیدا نمودند. از این خاطر افزود و کارمندان خواجگی جنگل تصمیم گرفتند که بیش از 40 نمود رستنی ها را آماده نمود نموده با نرخ خیلی ارزان و روی مردم به فروش برارند.
علف های دارور اساسا چای کهک، ککوتی، لول زیاده از چیل نموده علف های دارور تیار نموده برای فروش میبرند. این به مردم اساسا برای استفاده اشکش می نماییم.
خورشید بهریف گیاهشناس خواجگی جنگل ناحیه میگوید
من علف ککوتی این برای دولین فروردن و بسیار با کسلی ها به دارور من اینجا ترزی دارورها تیار کردم مثلا برای دولین چته خورده نکور چوکره نکور زیره چای چای کوهک این را چای کر میخورید این هم بسیار برای کسلی برانخیت بسیار دارو زور است.
این در حالی است که طبق پژوهش و نشانات عالمان ساحه گیاهشناسی و ساحه فیتوتراپی در وادی زرافشان 50 رستنی اصلاور حدود 500 رستنی های داروار 100 رستنی غذایی و 120 رستنی داروی روغن افردار به قید گرفته شده آنها امروز در طب مردمی نیز استفاده می شوند و مردم آنها را خریداری نموده برای رفع بیماری های خیش نیز استفاده می کردند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
رو آوردن مردم به استفاده گیاه های شفا بخش در وادی زرافشان. واکن ناگونی ها از امتالار و میدان های ورزش ورزشگران تاجیک در دومین بازی های افرو آسیایی نورسان در شهر قزان روسیه تا کجا موفق بودند از همکارمون نرزالهی لطیف میشنویم.
ورزشگران تاجیک در دومین بازی های ورزشی افرو آسیایی نورسان که در شهر قزان روسیه جریان دارند 11 مدال به دست آوردند. رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان علی محمد میرزایف معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور به رادیوی آزادی گفت در این بازی ها که به جشن 10 سالگی تاسیس یابی اتحاد اقتصادی افرو آسیا بخشیده شده است بیش از 1000 ورزشکار نورس از 6 کشوری شرکت کننده افرو آسیا بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و اوکراین از روی 14 نوعی ورزش رقابت میکنند. جناب میرزایف افزود
در این مسابقه بار اول نورسان سال تولد 94-95 اشتراک میکنند. از روی امکانات موجوده 49 ورزشگر از نمودهای بوکس، گوشتین یونانی رومی، جودو، شنووری، ورزش سبک تنیس روی میز، والیبال شرکت میورزند.
به اطلاع جناب میرزایف در دو روز اولی بازی ها ورزشکاران تاجیک در دو نمود گوشتی جودو و بوکس یک مدال طلا، یک نشانی نقره و 9 مدال برنجی به دست آوردند. محمد میرزایف پهلوان جوانی تاجیک در رقابت ها در رشته گوشتی جودو در وزن 66 کیلو بر همه رقیبانش دست بالا شده مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. نعیم عزیزف در وزن 57 کیلو جای دوم را صاحب شد و مدال نقره گرفت. سه گوشتگیری دیگری تاجیک اسدالله تویرف در وزن 55 کیلو، سید مختار رسولوف در وزن 66 کیلو و اسکندر اشوروف در وزن 73 کیلو صاحب مدال های برنجی شدند. در سبقت بوکس مشزن های تاجیک 6 مدال برنجی را از آن خود کردند. فیض محمد ملخبیکوف در وزن 46 کیلو، فریدون خدای نظرف در وزن 48 کیلو، شفقت رحیموف در وزن 54 کیلو، شریف شریفزاده در وزن 60 کیلو، مهراب ابراهیموف در وزن 63 کیلو و حلیمبای زاکربایف در وزن 70 کیلو جایگاه سوم را کسب کردند. ورزشکاران تاجیک در شهر قزان تا روز 11 سپتامبر اینچنین در نوهای ورزش سبک، والیبال، دختران، گوشتی یونانی و رومی، تنیس روی میز و شناوری شرکت می‌ورزند. نرزالهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا هم نشر اولی مجله شمگوهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد و ما امیدواریم که در امواج رادیوهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند. در ادامه شما را نشر تازه اخبار جهان و مجله دنیای اقتصاد همچنین ویژه گفتارهای تئاتر در نزد میکروفون و آینی مدارها انتظار است. حالا همراه باز یک پاره ترانه میشنویم.
کبرویم کج نادانی ها بالا چشمونم چشمونم خمار کبرویم کج نادانی ها بالا چشمونم چشمونم خمار ای در خد نادانی حال جانم او بعد چشمونی خمار جانم او بعد چشمونی خمار جانم ای کج کبرویم کج نادانی